الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جانهاست، با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدواریم که آماده باشید تا پاسخ سوالاتی رو که با ما مطرح کردید از زبان کارشناس گرامی برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی دریافت کنید. جناب استاد محمدی، خدمت از سالی هم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی توفیق و سلامتی و طول عمر. انشاءالله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و آنچه که میگیم خیر دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده درش باشه.
بسیار بسیار سپاسگزاریم. بشنویم سوالات شما عزیزان رو که با ما مطرح کردید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
شما توی برنامه فرمودین که انسان‌های صفی و کم‌عقل و کودکانی که بالغ نبوده و از دنیا رفتن برای اینکه معلوم بشه آیا ایمان دارند یا نه، تو این دنیا خداوند براشون محل آزمایش به وجود میاره که ببینه آیا ایمان آوردن یا نه. با توجه به این فرموده شما، پس چرا خداوند همه انسان‌ها رو به کل تو این دنیا آزمایش نمی‌کنه که ببینه واقعا ایمان میارن یا نه؟ در اصل آفرینش این دنیا چه فایده‌ای داره؟
بله جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که خداوند همه افراد رو تو این دنیا هم امتحان میکنه. اصلا همه زندگی دنیا و فلسفه حیات دنیا، اگر حالا همه هم نگیم، غالبا چنان که از قرآن هم برمیاد، همین امتحان هست.
بله.
هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا.
بله.
خداوند زمین آسمان رو خلق کرد در 6 دوره و چیزی از این قبیل. چرا؟ لیبلوکم، تا شما رو امتحان بکنن. هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن.
بله.
ما شما رو با خوبی با بدی، با فقر و با غنا، با فقر و با ثروت امتحان میکنیم، با سلامت و با بیماری امتحان میکنیم، با طول عمر امتحان میکنیم، با جوانی. همینطور دوستان نداشت باشن که هر چه در دنیا ما داریم از باب امتحانه. هر اتفاقی که برای ما میفته میتونه صحنه امتحان باشه. پس این که شما فرمودن که چرا خدا در دنیا امتحان نمیکنه، اصلا فلسفه وجودی دنیا همینه. دنیا در واقع میدان امتحانه. منتها حال امتحان افراد با هم فرق میکنه.
بله.
امتحانی که خداوند از انبیا میگیره خیلی سخت‌تر از اون امتحانی که از ماها میگیره. باز امتحانی که مثلا از بعضی از علما میگیره، از امتحانی که از عوام میگیره، خب خیلی فرق میکنه. اون امتحان اول خیلی سخت‌تره. پس امتحان هست، عمومی هم هست. هیچ کس هم نیست که از امتحان الهی بخواد مبرا باشه و بری بر کنار باشه. اون شخص گفت که خدای ما رو امتحان نکن. امام فرمود این دعا رو نکن. این چون این دعا محاله.
بله.
این دعا مستجاب نمیشه. به خدا کمکم کن که در امتحان قبول بشم.
بله.
وگرنه خدا امتحان رو میکنه حتما. این نکته اول که ایشون فرمودن که چرا خدا امتحان نمیکنه، امتحان میکنه. اصلا فلسفه وجودی این عالم چنان که آیات قرآن رو خوندم همین امتحانه. نکته دوم این که در مورد افرادی که ما گفتیم در اون دنیا امتحان میشن، دلیلش اینه که در این دنیا عقل و اختیار و اون آگاهی های لازم رو برای امتحان نداشتن.
بله.
خب بچه 2 ساله رو چطور میشه اینجا امتحانش کرد که شما کار بد انجام میدی یا انجام نمیدی؟ بچه 2 ساله از دنیا رفته، نمیشه تو دنیا در طول این 2 سال بگیم که خب حالا شما عرض کنم که با عقل و اختیار و اراده خودت راه حق میری یا راه باطل رو میری. یا کسی که همه عمرش دیوانه بوده. البته باز دوستان یادشون هست که ما افراد رو 2 دسته کردیم. اونایی که پدر مادرشون مؤمنن، اونها خب تفضلن بهشتی هن، اهل نجات هن، به از کنم که لطف و تفضل خدا درباره پدر و مادرشون.
بله.
اما این بحثی که ما مطرح میکنیم درباره دیوونه ها، عقب مانده ها و اطفال کفاره.
بله.
که پدر و مادرشون کافر بودن، از دنیا رفتن. قول های دیگه وجود داره. نظر ما این بود که در آخرت اینها امتحان میشن و همون شکلی که عرض کردم. پس اینها در دنیا امکان امتحانشون نبوده، چون اون ابزار امتحان رو نداشتن، اون لوازمی که میشد امتحان گرفت رو اینها فاقد بودن.
بله.
این هم یه نکته. و نکته بعدی این که اگر منظور این خواهر محترم این بود که حالا خداوند متعال چه نتیجه عمل رو میدونه، یا در دنیا اگر اونها رو امتحان میکرد چی میشد که از کردم نمیشد در دنیا امتحان بشن چون ابزار امتحان رو نداشتن، یا اینکه بخواد بقیه انسانها رو هم در آخرت امتحان بکنه، که خب این دیگه تحصیل حاصله، قبلا امتحانشون دادن انسانها تو دنیا.
بله.
امتحان شدند و نمرشون هم مشخصه. بله، عرض کنم که اگر سوال این باشه که خب خداوند مگر نمیدونست که اینها چی هستن، این سوالی اختصاص به اونها نداره، نسبت به ما هم همینه. خب مگه خدا نمیدونه که ما سرانجامون چه میشه که میخواد از ما امتحان بگیره؟ پاسخ اینه که چرا، امتحانهای خدا برای شناختن مورد امتحان نیست، مثل امتحانهای ما نیست.
بله.
ما چون مورد امتحان رو نمیشناسیم امتحانش میکنیم ببینیم که مثلا این میارزه یا نمیارزه، این ماشین خوبه یا بده. اما خدا که همه چیز رو خبر داره، امتحانش برای شناخت مورد امتحان نیست، بلکه فلسفه های دیگه ای داره، جهات دیگه ای داره، از جمله این که اون بندش ورزیده بشه، آب دیده بشه، تو کوره های آزمایش آب دیده بشه. عرض کنم که امام فرمود، ظاهرا حضرت علی علیه السلام باشه که فرمود که خداوند بنده هاش رو در کوره های امتحان خالص میکنه، آنچنان که زرگر طلا رو در کوره های مثلا 1700 من عرض میکنم
بلی.
در کوره های 1700-1800 درجه ای طلا رو قرار میده تا خالص بشه.
بلی.
بنده هم برای اینکه خالص بشه خداوند تو کوره امتحان قرارش میده. پس فایده امتحان خالص شدن، آب دیده شدن و رشد بنده هست در دنیا. این یک فایده. و دوم این که حالا نقاط ضعف و قوتش میشناسه، نقاط قوت رو تقویت میکنه، نقاط ضعف رو از بین میبره. نکته سوم این که این امتحان ها باعث اتمام حجت میشه. این انسان در قیامت ادعا نکنه خدایا اگر به من ثروت میدادی من چنین چنان میکردم، اگر به من عمر میدادی، اگر به من قدرت میدادی چنین چنان میکردم. یا خب این مقدار بهت دادیم چیکار کردی؟
بله.
اتمام حجت میشه بر علیه بنده. و نکته بعدی این که خداوند بنا نداره که چیزی بدون سبب انجام بشه. خب هم بهش رفتن سبب میخواد، هم جهنم رفتن سبب میخواد. سببش هم این امتحان هاست که اگه انسان قبول شد میره بهش، اگه قبول نشد میره جهنم. البته امتحانهای الهی و اون بلاهای الهی فلسفه ها و حکمت های فراوان دیگری هم داره که حالا من وجهش اشاره کردم. پس این هم نکته بعدی شد که این امتحان ها هم این دیگه فرق نمی کنه، چه ما که در دنیا امتحان میشیم چه اونها که در آخرت امتحان میشن، فلسفه همینه که عرض کردم. و این سوال رو میتونیم نسبت به دنیا و آخرت هر دو مطرح بکنیم.
بسیار بسیار ممنون و متشکر از پاسختون به این خواهر گرامیمون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
ما تو زمان فرق این که خدا بخواد قدر ظروف کنه با ازرایل بخواد قدر ظروف کنه چیه؟ فرق همین رو حتما بفرست.
بله جناب استاد محمدی، سوالی که مطرح شد تقاضا میکنم.
اول اینکه در واقع عزرائیل علیه السلام هم کارش کار خداست.
بله.
به اراده خدا، به دستور خدا و در طول اراده خدا و فعالیت خدا ایشون کار میکنه. پس کارش در واقع همون کار خداست. چنان که دوستان توجه داشته باشن، عزرائیل خودش هم تنها نیست، چون در آیات قرآن داریم که رسولان ما که همون فرشته ها باشن جان انسان ها رو میگیرن، یا داریم که الذين تتوفاهم الملائكه مثلا ظالمی انفسهم، کسانی که ملائکه جانشون رو میگیرن. غیر از عزرائیل که ملک الموت باشه، فرشتگان دیگری هم در قرآن ازشون اسم برده شده. البته خود کلمه عزرائیل در قرآن نیومده، با همون واژه ملک الموت اومده. همه هستی شما رو ملک الموت که موکل شماست، که همون جانتون و نفستون باشه و همه هستی شما همونه، اونو دریافت میکنه، پروپیمان و کامل دریافت میکنه. بنابراین از کنم که علاوه بر عزرائیل فرشتگان دیگری هم هستن. اما اینکه نقششون چجوری هست، یک پاسخ اینه که اینها در طول هم کار میکنن. خداوند به عزرائیل امر میکنه که جان افراد رو بگیره. اسرائیل هم کار رو واگذار میکنه به فرشتگانی که تحت امرشن.
بله.
در شرق عالم یکی میفرسته، در غرب عالم یکی میفرسته. البته شرق غرب که میگیم در مورد فرشته ها این مطلب خیلی مطلب چیزی نیست، چون خود اسرائیل علیه السلام
بله.
به شرق و غرب عالم احاطه داره، یعنی همه عالم، همه کره زمین ما پیش اسرائیل مثل یه سکه میمونه تو کف دست ما که به هر شکلی دلمون بخواد سکه رو زیر رو میکنیم.
بله.
یعنی احاطه کامل به کل هست، به کل عالم ماده و کل زمین داره. یا اینکه در بعضی از روایات داره که اسرائیل گفت کل زمین شما پیش من مثل یه کاسه است در دست شما، که هر جای کاسه بخواید دست میزنید، اینقدر اشراف از طرف اسرائیل علیه السلام هست.
بله.
به هر حال فرشتگانی تحت امر او و به امر او میرن اون امر خدا رو انجام میدن. در واقع در طول هم وقت اونها که قبض روح کردن، جانها رو تحویل ملک الموت اسرائیل علیه السلام میدن، ایشون هم جانها رو تحویل خداوند متعال میده. این یک مطلب. مطلب دومی که بگیم نه، تقسیم کاره، بعضی از افراد رو خود خداوند جانشون رو قبض میکنه، بعضی از افراد رو ملک الموت قبض روح میکنه، بعضی ها رو هم فرشتگان دیگر قبض روح میکنن. این هم یک
بله.
جواب. و در واقع میشه جواب دیگری هم داد و بگیم این دو تا با هم منافات نداره، با هم منافات نداره که اصل همین باشه، اما حالا بعضی از افراد انقدر بزرگوارن، انقدر از کنم شرافت دارن که دیگه واسطه‌ای در کار نیست مگر خود خداوند متعال اونها رو قبض روح میکنه.
بله.
حتی اسرائیل هم دیگه وساطت نمی کنه. بعضی ها رو انقدر باز اینها بزرگن که باید اسرائیل با همه عظمتش متولی قبض روحشون بشه. انسان های عادی هم، فرشته های عادی جانشون رو میگیرن. بله. از کنم چه فرق قبض روحشون اینها با هم چیه؟ از این نظر با هم فرق نمی کنه. بله، از این نظر که فرق کی باشه چی باشه، خب هرچی انسان بزرگتر باشه، اگر اسرائیل بخواد قبض روح کنه معلومه که این باید بر حسب این قول سوم که عرض کردم یا اون قول دوم که عرض کردیم، اگر انسان شخصیت بزرگی باشه که اسرائیل بخواد متولی قبض روحش باشه، همین دلیل بر خوبیش و دلیل بر عظمتشه.
بله.
طبعا کسی که بخواد خود فرمانده لشکر سراغش بره و از او استقبال بکنه فرق میکنه با کسی که بخواد مثلا یه سرباز بره استقبالش و او بخواد ازش استقبال بکنه.
طبیعتاً
به همین میزان قبض روحش آسان‌تر هست، به همین میزان احترام بیشتری خواهد داشت الی آخر. از این نظر میشه گفت، وگرنه از نظر قبض روح فرقی نیست. اگه انسان خوب باشه، او فرشته‌ای که میخواد جانشو بگیره در زیباترین چهره، مهربانترین چهره حاضر میشه، چنان که تو برنامه‌های گذشته عرض کردیم که اسرائیل میگه من از هر پدر مهربانی به تو مهربانتر و دلسوزترم، هیچ نگران نباش الی آخر، اگر مؤمن باشه. اگه غیر مؤمن باشه، همون اسرائیل علیه السلام با عرض کنم که چهره بسیار وحشتناک و چهره‌ای که واقعا انسان همون دیدن اون چهره از هر عذابی کفایت میکنه انسان رو، با اون چهره میاد انسان رو قبض روح میکنه.
باید.
پس تفاوت در اینه که اون قبض روح شونده کی باشه از این نظر در کم و کیفش. مگر این چه عرض کردم از اون نظر که مقام بالاتر بره، به لحاظ مقام مثلا خود خداوند متعال بخواد، چون در بعضی از روایات داریم که جان شهدای کربلا رو خود خداوند متعال قبض کرد.
بله
بله، این حکایت از اون
علو به مرتبه شهدا
و درجات ویژه شهدا داره. اگه از این نظر ها نباشه تفاوتی نمیکنه.
بله، بسیار بسیار ممنون از پاسختون به این شنونده عزیزمون. با ما همراه باشید با ادامه سوالات در پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
یه سوالی داشتم در مورد بچه هایی که به صورت معلول به دنیا میان، آیا این درسته که بگیم که اینها در عالم زر گناه کردن و حالا عقوبت اون رو میبینن، و آیا اصولا در عالم زر امکان گناه بوده یا نه؟ و همچنین گفته میشه که این بچه ها این به صورت مادرزادی معلولن، در جهان آخرت اجر زیادی خواهند داشت. سوال اینجاست که اگر اینها به این امر راضی نباشن، ما چگونه میتونیم پاسخ بدیم؟
خب جناب استاد محمدی، سوال برادرمون رو شنیدیم که در خصوص بچه‌ها یا اطفال معلول هست که اینها آیا در عالم زر احتمالاً گناهی مرتکب شدن که دچار این معلولیت شدن، و قسمت آخر سوال برادرمون که در خصوص عوضی است که خداوند در عالم آخرت به اونها میده که اگه اونها راضی به این عوض نباشند خداوند چه معاملی با اونها خواهد داشت.
در بخش اول سوالشون عرض میکنم که بحث عالم زر در آیات 172 و 173 سوره مرکه اعراف اومده و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. و آیه بعدش که ای پیامبر بیاور زمانی که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه اونها رو برگرفت بیرون آورد و اونها رو بر خودشون گواه گرفت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، گواهی میدهیم که شما پروردگار ما هستید. این گواهی رو گرفت تا روز رستاخیز، نگن که ما غافل بودیم و از اون پیمان فطری که سپرده بودیم بیخبر ماندیم، در نتیجه مشرک شدیم. در این که عالم زر چیه که ما در آیات دیگری هم داریم شبیهش رو، مثلا در آیه 60 سوره یاسین داریم که علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، که ای فرزندان آدم آیا من با شما عهد نکردم که شیطان رو نپرستید بلکه که او دشمن آشکار شماست و انه اودونی حالا صراط مستقیم، که مفسرین در تفسیر این واژه عهدی که خدا من گرفته در این آیه احتمالاتی دادن، جمله این که احتمال یکی از احتمالات اینه که مراد همون عهد الست باشه، همون عهدی که در عالم زر هست. این که این پیمان چی بوده شالا بعدن صحبت خواهیم کرد، آیا این پیمان در عالم تکوین به زبان عقل از انسان گرفته شده یا به چه شکلی که بود، این رو انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد و برخی از روایات هم که در این زمینه وارد شده رو صحبت خواهیم کرد. اما حالا هر چی که باشه، هر نظری رو که ما در رابطه با عالم زر بپذیریم، بر حسب هیچ نظری این فرمایش دوستمون و این مطلبی که ایشون فرمودن که کسانی که عرض کنم معلولن به خاطر گناهان نیست که در عالم زر کردن، این نظر مطلقاً مردوده و هیچ وقت اینجوری نیست. البته این شبیه همون نظریه تناسخ هست که گفته میشه که اگر انسان‌ها در عوالم قبلی مرتکب گناه شده باشند، در این عالم مثلا روحشون دوباره برمیگرده، مثلا در قالب یک حیوان قرار میگیره که بارکش باشه و زحمت بکشه تا پاک بشه. حرفی از این قبیل، مثلا اگر در اون عالم گناه کردن، اینجا معلول به دنیا میان تا اون گناهانشون پاک بشه. این در واقع همون حرف شبیه حرف تناسخه که بدیهی البطلانه و به هیچ وجه درست نیست. امام رضا علیه السلام فرمود من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، قول به تناسخ کفر به خداوند متعال هست و در واقع مساوی است با انکار بهشت و جهنم و معاد و چیزی از این قبیل. ما راجع به تناسخ قبلا صحبت کرده بودیم و دیگه فعلا صحبت نمی‌کنم. پس هر چه باشد، این که ایشون فرمود ربطی به عالم زر نداره، بلکه نهایت اینه که بگیم که شبیه قول قائلین به تناسخی که اون هم باطله، اون هم به هر حال درست نیست. اما راجع به عالم زر اقوال متعددی وجود داره که من بعضی از این اقوال رو خدمت دوستان عرض می‌کنم، بعد هم اون نظری که مناسب تر هست رو خدمت دوستان عرض می‌کنم. یک قول اینه که خداوند متعال فرزندان آدم رو در حالی که اینها ذرات کوچکی بودند و دارای عقل و شعور بودند و قادر بر سخن گفتن و تکلم بودند، اینها را از پشت آدم خارج کرد و از آنها پیمان بر ربوبیت خودش رو گرفت و عرض کنم که اونها هم پیمان سپردند که خدا رو به ربوبیت بشناسن. این یک قول. قول دوم اینه که عالم زر عالم جنینه و این پرسش و پاسخ هم در واقع پرسش و پاسخ به زبان حاله که گروهی از مفسران این نظر رو دارن، چنانچه قول اول قول محدثان بود. قول اول که عرض کردم که در واقع شبیه ترجمه آیه بود و در بعضی از روایات هم قول اول اومده، اون قول محدثین بود. و قول دوم هم گروهی از مفسران این قول دوم رو انتخاب کردن. عرض کنم که برخی از افراد گفتن عالم زر همون عالم ارواحه که خداوند از ارواح آدمیان اقرار بر توحید و ربوبیت خودش گرفته. قول چهارم اینه که منظور از عالم زر به معنی ذرات بسیار کوچک نیست، چون خود کلمه زر یعنی کوچک، به مورچه میگن زر یا ذره چون کوچکه، به اتم میگن زر چون کوچکترین واحد یک ماده هست. اینا گفتن که ذر به معنای ذرات و کوچک نیست، بلکه به معنای ذریه است. حالا چه کوچک باشه چه بزرگ، و خداوند متعال به وسیله پیامبران نه با زبان حال که با زبان قال از ذریه آدم پیمان گرفته. پیامبران رو فرستاده، پیامبران خدا آمدن از مردم، مردم رو بهشون گفتن مگه پروردگار شما الله نیست؟ اونا هم گفتن چرا؟ منتها این پیمان رو به مقتضاش عمل نمی کنن. این هم قول دیگری است که وجود داره. قول بعدی اینه که از کنم میثاق در عالم زر و عالم زر به زبان حال بوده نه به زبان قال، و بعد از بلوغ و کمال و عقل واقع شده. وقتی که انسان به حد بلوغ و کمال و عقل رسید میفهمه که زبان حالش اینه که من خدا رو به عنوان رب خودم قبول دارم. این در واقع معنای عالم زر اینه. قول بعدی اینه که عالم زر همون عالم فطرت انسان هاست و در فطرت انسان ها خداوند توحید و ربوبیت خودش رو تعبیه فرموده و در واقع انسان ها در ذات و فطرت خودشون خدا خواهی و خدا دوستی و خدا شناسی رو می‌یابند و ربوبیت خداوند متعال رو در فطرت و ذات خودشون ملاحظه میکنن. این هم یک قوله که حالا از خونم که در تفسیر نمونه و در بعضی از جاهای دیگه این قول مطرح شده. قول بعدی اینه که این پیمان در عالم زر یک امری حقیقی و واقعیتی خارجی بوده و خداوند متعال با زبان عقل و لسان وحی توسط انبیا، یعنی عقل درون و عقل برون، با هر دو عقل از مردم پیمان گرفته که معارف دین رو بپذیرن و به مقتضای اون هم ملتزم باشن. این هم یک قوله که حالا عرض کردیم. قول هشتم در واقع اینه که عالم زر همون عالم ملکوته، که این قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. چون میفرماید موجودات دارای دو نوع وجودن، یه وجود جمعی نزد خدا که قرآن به ملکوت یاد میکنه. این وجود ملکوتی دیگه تدریج و تدرج نداره، همه در یک وجود جمعی نزد خداوند متعال حاضرن و اونجا ربوبیت خداوند متعال رو وجدانن درک میکنن، با علم حضوری مشاهده میکنن. و یک وجود پراکنده و تدریجی، وجود ناسوتی، که این در واقع همین عالم دنیا باشه. پس عالم انسانیت انسان، انسانیت دنیوی انسان مسبوق به یک عالم انسانیت دیگری است که در اونجا هیچ موجودی از پروردگار خودش محجوب نبوده، بلکه خداوند مشهود همه انسان‌ها بوده و انسان‌ها با چشم دل در اون نشأه خدا رو کاملا مشاهده می‌کردن و با شهود باطنی خودشون خداوند متعال رو ادراک می‌کردن و مشاهده می‌کردن. این مطلبی که عرض کردم المیزان جلد هشتم ذیل همون آیاتی که عرض کردم و منشور جاوید رضا آیت الله سبحانی جلد دوم این بحث رو همیشه که عرض کردم مطرح کرده. همینطور فطرت در قرآن آیه جوادی آمولی از آیت الله جوادی آمولی جلد دوازدهم و پیام قرآن و جاهای دیگه، البته برخی از این نظرها رو در این کتابی که عرض کردم دوستان مشاهده خواهند فرمود. پس ما در واقع سه چهار تا منبع رو هم معرفی کردیم، یکی همون فطرت در قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی که جلد 12 هست صفحه 129 اش، منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی جلد دوم صفحه 78 اش، المیزان جلد 8 صفحه 334 تا 336، کیهان اندیشه شماره 58، خدا از دیدگاه قرآن صفحه 48 مال شهید بهشتی، یعنی تعلیف شهید بهشتی، و فطرت تعلیف شهید مطهری. اینها برخی از منابعی بود که دوستان میتونن در این زمینه بهش مراجعه بفرماین. در بین این نظرها به نظر ما، نظر مرحوم علامه رحمت الله علیه، نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نظری است که قابل اعتنا هست و قابل توجه و قابل دقت هست. البته بقیه نظرها هم به نوعی میشه به همین برگردون. اگه مراد از عالم فطرت اون ملکوت و باطن انسان باشه، غایتا باید اینجوری باشه، چون فطرت در واقع بُعد ملکوتی انسان هست. اگه کسی گفت که عالم زر همون عالم فطرت بوده، در واقع اون بُعد ملکوتی انسان رو که اون بُعد انسانی انسان و اون بُعد فطری انسان باشه رو مد نظر داشته، پس این دو قول با هم یکی میشن. یا کسی هم گفتن عقل درون عقل بیرون، اونجا هم باز دوستان توجه دارن که انسان فطرتاً که وقتی متولد میشه فطرتاً، یعنی فطرت عقل داره و فطرت دل، هر دو فطرت هم در فطرت عقل خدا را میشناسد و خدا را می‌یابد و در فطرت دل خدا را دوست می‌دارد. پس باز در واقع کسانی که گفتن عقل درون، عقل بیرون، کسانی که این بحث رو مطرح کردن، به نظر ما قولشون برمیگرده به همون که ما عالم فطرت رو مطرح بخونیم، و کسانی هم که گفتن عالم فطرت، قولشون برمیگرده به این که ما بعد ملکوتی انسان رو در نظر داشته باشیم. اگر اینجوری شد این سه تا نظر یکی میشه، در غیر این صورت سه تا نظر میشه. و نظر مرحوم علامه که میفرماید که این پیمان پیمانی بوده عذر برانداز و طوری بوده که دیگه کسی نمیتونسته در مقابلش بخواد چون و چرا بکنه، یعنی کاملا روشن بوده. در روایات داریم که امام سوال کرد که این پیمان معاینتن کان، آیا مشاهده بود، معاینه بود، به عینه میدیدن خدا رو، تعهد میسپردن؟ امام فرمود بله، اگر نبود هیچ کس نمیدونست پروردگارش کیه. تکرار میکنم که این عرض کنم که مکالمه و این پیمان یک مکالمه حضوری رویاروی و عذرانداز بود که کسی دیگه نمیتونست ادعا بکنه که من در تطبیق اشتباه کردم و خیال میکردم که چیز دیگه دارم میگم در حالی که چیز دیگه بود. این نوع مکالمه و این نوع عرض کنم که پیمان سپردن عذرانداز جز با علم حضوری و جز با شهود قلبی هرگز حاصل نمیشه. چنان که عرض کردم در روایات هم که این مطلب نقل شده، تعبیراتی از قبیل رؤیت، معاینه و چیزهای از این قبیل مشاهده میشه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود فعرفهم و اراهم نفسه، خداوند خودشو به بنده هاش معرفی کرد و خودشو بهشون نشون داد. خداوند فقط با انسانها رو، انسانها با چشم ملکوتی و با چشم دل میتونن خدا رو ببینن. یه وقتی میفرماد اراهم نفسه، خداوند خودش رو به مردم نشون داد، یعنی با همون شهود باطنی بود. بعد امام فرمود ولولا ذلک لم یعرف احد ربه، اگر این مشاهده نبود و اگر این نشون دادن نبود هیچ کس پروردگار خودش رو نمیشناخت. چنانکه در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از ابن مسکان نقل شده که رابی می به حضرت عرض کردم که معاینتن کان هازا، قال نعم، آیا معاینه و رویاروی بود این مشاهده؟ امام فرمود بله. و باز از همون حضرت نقل شده که فرمود ولولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه، اگر این مشاهده نبود و اگر این رویاروی نبود هیچ کس نمی دونست که خالقش کیه و رازقش کیه. بنابراین بر حسب این قول در واقع این عرض کنم عالم، این مسبوقیت و این مشاهده، مسبوقیت، مسبوقیت زمانی نیست که ما خیال کنیم در قبل از زمان تولدمون در یک عالم دیگه، در یک زمان دیگه بودیم، در اون عالم مثلا پیمان زر از ما گرفته شد الی آخر. نخیر، این مسبوقیت، مسبوقیت رتبی است. اون عالم عالمی است که به لحاظ رتبه مقدم بر این عالم ناسود و بر این عالم دنیاست و طبعا اونجا دیگه محجوبیتی نیست، همه در محضر و منظر پروردگار خودشون هستن، چنان که همه با چشم دل پروردگارشون رو مشاهده میکنن. و این حادثه در قیامت هم اتفاق میفته، در قیامت هم همه بندگان خدا پروردگارشون رو با چشم دل مشاهده میکنن. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این راجع به عالم زر که در این حال که ما تفصیلش داریم، باز هم خیلی از حرفا نسبت به عالم زر باقی مون که حالا در واقع ما به شکل خیلی خلاصه این مطلب رو خدمت دوستان عرض کردیم. روایت هم در این زمینه هست که دوستان میتونن به کافی جلد 1 صفحه 426 حدیث 76 مراجعه بکنن، همون باز کافی صفحه 236 و جای دیگه مثلا کافی جلد 2 صفحه 13 و جاهای دیگه هم هست. تفسیر المیزان رو هم دوستان نگاه کنن، اونجا روایت رو مرحوم علامه در ذیل همین آیات نقل کرده که اونها هم قابل توجه هست. خلاصه بحث راجع به عالم زر که خلاصش این شد که نه، در عالم زر بحث این که کسی گناه کرده باشه، اصلا امکان گناه اونجا نیست، اصلا امکان گناه در عالم زر وجود نداره، چون جایی که انسانها در محضر خدا هستن و در محضر پروردگارشون هستن و خدا رو میبینن با چشم دل، دیگه گناه معنا نداره. اون که از کردم که در سوال بود در واقع همون تناسخ بود، منتها با یک تعبیر دیگر. اما بخش دوم فرمایش ایشون که پرسیدن که حالا اگر در قیامت اون کسانی که معلول بودن یا مشکل دیگه جسمانی داشتن، اونجا گفتن خدایا ما نه این معلولیت رو میخواستیم نه این عوضها رو میخواییم. اینجا هم چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که باز دوستان خیال نکنن که حالا اینها به گردن خدا حقی دارن، چون خدا که نخواستی که اینها رو معلول بشن. خدا که نگفته شما در دنیا معلول باشید تا من در قیامت به شما اجر بدم. اگه از خدا سوال کنیم خدایا چرا خواستی که اینها معلول بشن، میفرماید که من خواستم که اینها معلول بشن، دیگران باعث این معلولیت شدن. مشکلاتی بوده که حالا مثلا اون علل و عواملی که باعث این معلولیت شده، حالا به پدر و مادر برمیگرده نمیدونیم، به قضا برمیگرده نمیدونیم، به محیط برمیگرده، این بسا که ظالم اومده بمب اتمی ریخته. خب خدا که گفته شما بیاد بمب اتم بریزید تا افراد زیادی ناقص الخلقه و معلول به دنیا بیان؟ که خدا به اون ظالم گفته، به آمریکا گفته برو مثلا هیروشیما رو با بمب اتم بزن تا که اینا تا 60-70 سال بعد هم بچهای ناقص الخلقه داشته باشن؟ خدا اونها رو لعنت میکنه که این کارو انجام دادن. بنابراین اینجوری نبود که حالا خدا بخواد با افراد معامله بکنه، بگه بیاید من شما رو در دنیا ناقص الخلقه قرار میدم، بعد در آخرت هم بهتون پاداش میدم، که بعد ببینیم که خدای من اگه میدونستم این معامله رو حتی هرگز انجام نمیدادم. بلکه معلولیت معلول اون علل و عواملی است که اگر اونها رو درست عمل میکردن، به امر دین عمل میکردن، اگر وظیفشون درست انجام میدادن و الی آخر اگرهای فراوان، اصلا معلولیتی در کار نبود. این نکته اول. نکته دوم این که عرض کنم که این که گفته میشه که انسان به این معامله راضی نیست، جهتش اینه که خبر نداره که اجر چیه، چون دنیا و آخرت و اجر آخرت حتی اجر نیست، عوض هست، خبر نداره که این عوض چیست. در نتیجه خیلی راحت میگه که من نمیخوام، نمیخواستم. این دقیقه مثل میمونه که به یه بچه مثلا فرض کنید که 3 ساله 4 ساله بگن که شما سلامتی رو میخوای، این که مثلا تا آخر عمر سلامت باشی، ما یه واکسن مثلا به دست شما بزنیم که تا آخر عمر سالم باشی، هرگز دوچار مثلا بیماری فلان و فلان نشی، یا این که نه واکسن رو به شما نزنیم و شما بیماری های عدیده رو بگیرید، چشماتون از دست بدید، چنین چنان بشید. خب بچه میگه واکسن نمیخوام، نه واکسن رو میخوام نه نتیجه واکسن رو. اما این معامله عاقلانه هست که بچه بگه به خاطر یه واکسنی که مثلا یه ربع نیم ساعت 10 دقیقه درد داره من واکسنم نمیزنم، میخوام دوچار آبلهم بشم، میخوام دوچار مثلا بیماری هایی که حالا با واکسن برطرف میشه. خب هیچ عاقلی این معامله رو، معامله بچگانه رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون میدونی که منافع این واکسن زدن خیلی بیشتر از اون ضرر مختصری است که داره. شاید این مثال هم کاملا قادر نباشه وضع رو روشن کنه، چون در روایت داریم که همه در آخرت آرزو میکنن کاش جای اون معلول بودن، و خود معلول آرزو میکنه کاش بقیه اعضاش هم معلول بود. مثلا اگر پاش فلجه آرزو میکنه کاش چشمم نداشتم، کاش دستم هم مثلا معلول بود. یعنی عوض طوریست که هیچ عاقلی در انتخابش تردید نداره. بله اگر معامله معامله پایا پای باشه، مثلا فرض کنید که کسی میخواد ماشین بخره، بهش میگن این ماشین با رنگ سفید مثلا قیمتش این مقدار هست، قیمتش 5 میلیونه، اما با رنگ قرمز 5 میلیون و 500 تومانه. مثلا طرف میگه من رنگ قرمز رو دوست دارم، بنابراین در این حال که این ماشین از هر نظر با اون ماشین مساویه، ولی چون من دوست دارم رنگ قرمز باشه، من میخوام اون ماشین قرمز رو، ولی 500 تومانم گرونتر اونو میخوام. این معامله رو عقلا سرزنش نمیکنم، خب سلیقشه، علاقشه، او به رنگ سفید علاقه نداره، به رنگ قرمز علاقه داره. اما اگه طرف بهش بگیشه این ماشین سفید مثلا فرض کنید که 10 میلیون قیمتشه یا 5 میلیون قیمتشه، اون ماشین قرمز هم که از هر نظر عین همین ماشین سفیده 50 میلیون قیمتشه، هیچ فرقی با این ماشین نداره، فقط رنگش با این ماشین فرق میکنه. ایشون بگه نه من حاضرم 50 میلیون رو بدم که همون ماشین قرمز داشته باشم، و حاضر نیستم عرض کنم که این ماشین سفید 5 میلیونی بخرم. خب اینو عقلا قبول نمیکنن، میگن که خب حالا رنگ دیگه اینقدر مهم نبود که شما 10 برابر بخواید قیمت اضافه بدید به خاطر اینکه رنگ به شما بدن. اگر شرایط مساوی باشه خیلی فرق نکنه، بله میگن که سلیقه ایشون محترمه. اما اگر غیر از این باشه، مثلا بهش بگن که آیا شما اون ماشین 10 میلیونی رو میخوای و بدون صلوات، یا این ماشین 1 میلیونی میخوای با یه صلوات، هیچ عاقلی نیست که بگه من دو تا ماشین هم کاملا با هم مساوی هستند یا اصلا یکی هستند. هیچ عاقلی نیست که بگه من حاضر نیستم این ماشین 1 میلیونی و 1 صلوات رو انتخاب کنم، میخوام حتما همون ماشین 10 میلیونی بدون صلوات انتخاب بکنم. شما اینو از عقلا بپرسید ببینید چطور قضاوت میکنن. اونجا هم اینجوری است، هیچ عاقلی نیست که این معامله رو انتخاب نکنه. بله ما که اینجا داریم از این طرف نگاه میکنیم، ممکنه که بچگانه بیندیشیم و بگیم که خب من دلم نمیخواد، نه واکسن میخوام نه از کنم که اون سلامتی و اون آثاری که واکسن داره. اما میخوام از اون طرف نگاه بکنیم دیگه اینجوری نیست. اونجا دیگه همه اون معامله همه اون طرفی انتخاب میکنن که واقع هست. به عبارت دیگه خدا عوضش طوری است که همه آرزو میکنن کاش جای اون معلول بودن و خود معلول هم آرزو میکنه کاش بیشتر از این معلول بود. این هم نکته بعدی. البته نکات دیگری هم وجود داره، از جمله همون که عرض کردم که خب حالا کسی طلب که نداره، حقی که به گردن خدا نداره که بگه من نمیخواستم، مگر خدا بهشون وعده داده بود؟ اینکه نه، تفضل هست و عوض هست و بخشش و لطف خداست و هیچ طلبی هم کسی از اون نداره و خدا هم نخواسته که در دنیا حالا ایشون دوچار این گرفتاری ها باشه که بگه که خب من خدا برای تو گرفتار شدم، تو هم باید اجر منو مثلا بدی. اگه اینجوری میشد دیگه عوض نبود، اسمش ثواب بود. تکلیف ثواب داره، این اموری که ثواب نداره عوض داره دلیل اینه که خب خدا دستور نداده. اونایی که خدا دستور داده اسمش تکلیفه. برای تکلیف هم خداوند عوض نمیده بلکه ثواب میده، که ثواب فرقش با عوض اینه که ثواب همراه تجلیله، همراه احترامه، همراه تعظیمه و ثواب مستحقه، در حالی که عوض اینجوری نیست. البته عوض حالا مستحق هم باشه به همین معنایی که عرض کردم، ولی خب همراه تجلیل و احترام چنان که عرض کردم نیست. خلاصه این که بحث عوض هست نه بحث ثواب، چون تکلیفی که نبوده، خدا که مجبورش نکرده که شما بیا من به تو تکلیف میکنم که معلول باشی تا در آخرت هم مثلا بهت پاداش بدم. البته این بحث نیاز به تفصیل بیشتری داشت. چنان که دوستان نداشته باشن که گاهی وقتی که انسان پشت پرده رو نگاه میکنه میبینه که صلاحش در همین مشکلات و ابتلاعات و گرفتاری های بود که خدا براش ایجاد کرده. وقتی پشت پرده رو نگاه میکنه میبینه که اگر این نقص خلقت نبود اون وقت به جاهایی میرفت، گناهانی میکرد، آنچنان جهنمی میشد که اصلا قابل تصور نباشه. اون ابو بصیر امام باقر علیه السلام دستی به سرش کشید، چشماش بینا شد و همه عالم رو دید. بهش فرمود دوست داری با چشم باش، منتها هرچی که بر مردم هست بر تو هم باشه. دوست نداری برگرد به همون حال سابق و بی حساب برو به پیشگاه یا ابن رسول الله به امام عرض کرد که همون حالت سابق رو، همون نابینایی رو میخوام. امام صادق علیه السلام فرمود فیما آخه الله تعالی الی موسی علیه السلام ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن فانی انما ابتلیه لما هو خیر له و اعافیه لما هو خیر له و عزوی عنه لما هو خیر له و انا اعلو بما یصلح فی علیه عبدی فلیصبر علی بلائی ولیشکر نعمائی ولیرضى بقضائی اکتبه فی الصدیقین عندی. از وحیای خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام امام صادق فرمود این بود که فرمود من خلقی رو خلق نکردم که نزد من محبوبتر از بنده مؤمنم باشه، او رو مبتلا میکنم، گرفتار میکنم چون برایش این گرفتاری بهتره و بهش عافیت میبخشم اگر عافیت براش بهتر باشه، از اون میگیرم و محرومش میکنم چون محرومیت براش بهتره. من بهتر میدونم که چه چیز بنده منو اصلاح میکنه و پس باید که بر بلای من بنده من صابر و بردبار باشه، از نعمتهای من سپاسگزاری کنه و از حکم و قضای من خوشنود باشه تا من او رو در شمار بنده های صدیق و اون صدیقان از بندگان خودم بنویسم. این هم نکته مهمی است که حتما دوستان عنایت خواهم فرمود که ما که خبر نداریم، چه بسا که وقتی اونجا پشت پرده رو نگاه میکنیم تازه میفهمیم که عجب خیر من و سعادت من و خوشبختی من در همین بود که چشم نداشته باشم، فلج باشم الی آخر.
بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی. امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. با توجه به اینکه وقت ما به اتمام رسیده، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم تا برنامه آینده که باز توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدار شما.
آرام جان بیابی گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر خط کشید به عالم خط امان بیابی، گر خط کشید به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.